أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفر. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم وارد موضوع قتل در قرآن شدیم، از این باب که یه شبهه‌ای رو خیلی وقت مطرح میکنن و حواشی براش درست میکنن و ادعا میکنن که اسلام دین خون و خون ریزی کشت و کشتاره. ما از این مسیر وارد شدیم که در واقع اون مبانی اخلاق نزد همه انسان‌ها پذیرفته است و اون فطرتی که خدای متعال مرحمت فرموده و اون عقلی که خدای متعال به انسان‌ها داده، اون حکمش عوض نمیشه. هیچ وقت عقل حکم نمی‌کنه ظلم خوبه، هیچ وقت اینو حکم نمی‌کنه. ممکنه یه نفری بیاد بگه این کاری که من کردم ظلم نبوده، ممکنه یه ابرقدرتی بیاد یه کاری بکنه بگه من دارم اصلاح می‌کنم، انما نحن مصلحون، دارم اصلاح میکنم، ما داریم اصلاح میکنیم، ما داریم جامعه رو، خاورمیانه رو از خطرات و تهدیدات و اینها در واقع دور میکنیم. به ادعای که کاری نداره که اونی که میخواد ظلم بکنه نمیاد بگه من دارم ظلم میکنم، میاد یه جمله‌ای میگه که مردم پسند باشه. خوب عنایت کنید، اگر قرار بود اصول اخلاقی عوض بشه، اونی که میخواست ظلم کنه میگه آقا من دارم ظلم میکنم، از این به بعدم ظلم خوبه. این میدونه که هیچ کس زیر بار این نمیره که ظلم خوبه، همه میدانن ظلم بده. میاد میگه کار من ظلم نیست. این قال بل سولت لکم انفسکم امرا، نفس شما داره تسویل میکند، زینت میده، زیباسازی میکنه اون کاری که داری میکنی، درسته؟ برای اینکه من میدونم یه اشتایی غلطه. پناه بر خدا منم همینطور، یه کاری میخوام انجام بدم، قبلش یه چیزایی بر خودم میبافم، بعدم که انجام دادم خرابکاری کردم یه توجیهاتی میگم. آره دیگه، خب آدم عصبانی میشه، آقا چه انتظاری داری؟ جامعه اینه، حالا که ما خوبشیم همه اینطوری شدن، همینجوری شلوغش میکنیم. با این چیزا میخوام بگیم که ما کار بدی نکردیم، در حالی که میدانیم کار بد بد همیشه، عوض هم نمیشه. روی لغت قتل در قرآن تمرکز کردیم، یه سری آیات رو خوندیم، در اون عنوان گذاری اول آیاتی که از ریشه قتل تو قرآن هست. در اون عنوان گذاری اول بنده عرض کردم که یه آیاتی رو بنده از میان این آیات جمع‌آوری کردم. این آیات اشاره به این میکنه که آقا قتل و کشتار کار زشتیه، کار غلطیه، کسی حق نداره کسی رو بکشه. اگه کسی برگشت گفت آقا این که کار عجیبی نیست، این که همچی، حالا شما اصرار داری قرآن میگه، خب قرآن هم نمیگفت، همه اینو میفهمیدن. میگم خب باشه، اب نداره، شما میگه همه میفهمن، ما میگیم همه میفهمن. حالا اینی که همه میفهمن هم قرآن گفته. ما چه هیچ وقت اصرار نکردیم قرآن خلاف فهم عمومی حرف زده، یا مردم مثلا دنیا یه چیزی میفهمن قرآن خلافشو میگه. نه، اتفاقا شریعت الهی همیشه با عقل ما سازگاری داره، یعنی ناسازگاری نداره. ممکنه عقل من نتونه کشف کنه چرا نماز صبح دو رکعته، اما اینو میتونه بفهمه که نماز صبح خوندن با عقل مغایرتی نداره. بسیاری از احکام شرع رو عقل هم میفهمه، عقل هم اذعان میکنه، درسته؟ انبیا آمدند مذکرند به من اون چیزی رو که من نسبت به اون غافلم، حواسم پرت میشه. مثل فرض کنید پدر مادری که در طول دوران تحصیل بچهش هر سال مثلا فرض کنید 40-50 بار به این بچه میگه پسرم درستو بخون، دخترم حواست به درست باشه. خب وقتی که اینو میگه، یکی نیست به این پدر یا مادر بگه خب برای چی به این میگی؟ این که داره میره مدرسه، داره میره درس بخونه دیگه، چرا بهش میگی؟ میگه نه بابا، این میاد فیلم فوتبال فضای مجازی بازی کامپیوتر، حواسش پرت میشه اصلا. یعنی گویی که انسان یه مذکر نیاز داره، بر خدا واجب نیست، من حواس پرتم. دقیقا میفرمید انبیا مذکرن، انبیا نمیان به من میگن ظلم بده، میان میگن مگه نمیدونی ظلم بده، به من میان میگن افلا تعقلون، پا عقلت کو، چرا تعقل نمی کنی؟ خب قرآن کریم عقل رو تقبیح میکنه، ممنوع میدارد، نهی میکند. این یه گروه از آیات. یه گروه دیگر از آیات داریم که اینها هم فضاش همون فضای نهیه، منتها چون یه پیامی در ضمن اون هم برای ما داره، چند تا آیم از اون گروه بخونیم. من عرض کردم خدمتتون چند تا آیه ما از هر گروه میخونیم، چون بخوام همه آیاتو بخونیم هرچند بالاخره از قرآن بهره مند میشیم، ولی به لحاظ زمانی ممکنه به بحثمون نرسیم. یک سری آیات هست در قرآن کریم که خدای متعال اشاره میکنن که یه عده‌ای هستند میان پیغمبران رو میکشند. پیغمبر رو کی میفرسته؟ خدا. شما بحث نبوت رو بلدین، پیغمبران معصومن از گناه. اسمت مراتب داره، بله اسمت مراتب داره، ولی در هر رتبهش حساب کنید پیامبری که بر مردم میاد گناه نمی کنه. اگه ترک اولا میکنه این اسمش گناه نیست، گناه نمی کنه. اومده به مردم بگه خدا اینو گفته و خدا او رو فرستاده برای مردم، درسته؟ حالا عنایت کنید آیاتو. بسم الله الرحمن الرحیم. بقره آیه 61. و اذ قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد. موسی این چه وضعشه؟ همش همیشه یه غذا، یه مدل غذا. فدع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها و قثائها و فومها و عدسها و بصلها قال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر. بابا اینم شعورم خوب چیزیه، اون غذایی که خدا براتون رقم زده خیلی بالاتر از اینیست که شما تقاضا میکنید. اهبتوا مصرا فان لکم ما سألتم. باشه وارد این دیار بشین، اون چیزی که خواستیم برای شما فرهمه. و ضربت علیهم الذله والمسکنه و باءوا بغضب من الله. تا اینجا آیه رو بخونیم. اونها در واقع بر اونها ذلت رقم خورد، ضربت علیهم الذله والمسکنه و باءوا بغضب من الله. ببینید این آیه‌ای که می‌فرماید ضربت علیهم الذله والمسکنه، این تعبیر در مورد بنی اسرائیل چند جا به کار رفته. ما وقتی این آیاتو میخونیم پیش خودمون میگیم که والا این چیزی که ما از یهودی ها تو دنیا داریم میبینیم، همم دارن همینو میگن، میگن اصلا اقتصاد دنیا دست اونهاست، بانک ها دست اونهاست، همه چی دست اونهاست، اونا قیمت مثلا این فلزای سنگین و یا گرون قیمت رو جا به جا میکنن، اونا نفت و بازی میکنن، آمریکا دیگه عددی نیست، یه دست یهودیان دارن آمریکا رو میچرخون، همه اینا رو میگیم. انشاءالله توفیق داشته باشیم یکم قرآن بخونیم. خدا ببخش من این تعبیر رو به کار میبرم. ببینید ما گاهی موقع خدا رو بچه انگاشتیم، وقتی خدا میگه غضب من شامل حال اینا شد، ما میگیم احتمالاً اینا یا فلج شدن یا چروک شدن یا سیاه شدن یه چیزی شدن، اونجوری فکر میکنیم. قرآن یه جاهایی میگه وقتی خدا اینها رو میخواد غضب کنه رها کنه، اینا رو مشغول دنیا میکنه. نه خدا مشغول دنیا میکنه، ولشون میکنه. من این سوال از شما بکنم، همینجا راحت که نشستین پیش خودتون جواب بدین. یه نفر تمام عمرش تلاش کنه پول دراره و تلاش کنه تیم فوتبال بخره، ویلا بخره، هواپیما بخره، جزیره بخره، کشتی بخره، بخره بخره بخره. حالا معلوم نیست که کی میمیره، فرض کن حالا دیرم بمیره، چون قرآن میگه یهودیا خیلی دوست دارن دیر بمیرند و هی میخوان به تأخیر بندازن. قرآن میگه، میگه شما که ادعا میکنید که رفیق خدایین، خب فتمنا الموت، خب تمنای لقاء خدا بکنید، چون موت لقاء خداست. نه یتمنه ابدا، عمرن شما تمنای مرگ بکنید. درسته؟ یه لحظه برین تو این حسی که من میگم. 10 تا برند بزرگ دنیا مال یه نفره و تمام اونایی که گفتم رو داره و اصلا شما نمیتونید محاسبه کنید درآمد مثلا ماهانه و هفتگیشو. خوبه؟ این آخرش چی میشه؟ کنف از این دنیا نمیره؟ انگار توی بازی کامپیوتری رفت این بستر رو خرید، اونم خرید، اونم خرید، اونم خرید، تموم شد، شارژ باتریش تموم شد، بازی تموم شد اصلا. همه که از اینجا میریم که به این آدمی که این کارا رو کرده میگه ببین بس دیگه بریم. میگه اه من اینا رو چیکارش کنم؟ اون یه خبا خسته نباشی، یه روزی به اسمم بود، حالا به اسم تو، بعد فردا به اسم کس دیگه است. یه فرمایشی توی نهج البلاغه است منسوب به حضرت لهو ملکون یونادی کل یومن، خدا یه ملکی داره هر روز این ندا رو در میدهد، لدو، بزایید، متولد کنید، لدو، للموت، میمیره آخرش، چون اونا تفاخر میکردن به پسرداریشون، لدو، للموت، وبنو، بسازید، للخرابی. چه بازیه در آوردی؟ خدای متعال در قرآن می‌فرمایند که ما اگر به کافران مال و فرزند پسر میدیم چون احساس قدرت میکنه، ما اینا رو بهش تو دنیا میدیم که لیعذبهم فی دنیا. لا اله الا الله. آدم یه عمر زندگی بکنه فقط پول بشموره، فقط حساب پولاشو داشته باشه، فقط ببینی که چقدر کارخونه به اسم اوه. بالاخره هر جا میره میخواد اینا رو بگه دیگه. ببینید شما هر مهمونی برین بیشتر از 2 تا لنگ کفش که میشه یه جفت که پاتون نمیکنید، که تمام مارکارا هم روش بچسبونید، خب چی میشه آخرش؟ ببین خودت خسته میشی دیگه، از خودت بدت میاد. مگه من تابلو تبلیغاتی تو اتوبانم هی به من برچسب میزنید برند این برند اون؟ ببین خود طرف یه جایی کلافه میشه از خودش. شما ثروتمندترین آدم جهان رو از این دنیا بخواد ببرین چی بهتون میگه؟ مالشو وصیت کنه، مالشو بگه آقا ببخشید به فقرا، ببخشید به سگا، به گربه ها، به باغ وحش، هر چی میخوای بگی بگو. خب تو که داری میری که. حضرت داشتن یکی از مسلمان دنیا رفته بود، وصیت کرده بود که حضرت مثلا مال او رو به فقرا تقسیم کنه. خیلی خرمای فراوان محصول باغش بود، همه اونا رو پیغمبر در واقع دادن به فقرا به اصطلاح صدقه و اینا. یه چند تا دونه آخرشمون حضرت گفتن اگه خودش تو زنده بودنش با دست خودش اینا رو میداد ارزشش بیشتر از این بود که من پیغمبر دادم. یواشکی خود آدم هم میفهمه دیگه، چون آدم وقتی تا زنده است زورش میاد از مال دل بکنه، اون خورما رو که میخواد بده انگار از بدنش دارن تیکه میکنن، ولی وقتی مرد دیگه دست اون نیست که. زحمت کشیدی، هنر کردی، مردی، وصیت کردی مالتو بدن به فلانی، خب اینم که تازه یه زحمت برای اون بازماندگان، خب تا بودی میکردی دیگه. بنده نمیگم هر کی مال داره اون مالو به صفر برسونه، این نیست. بنده نمیگم بی حساب زندگی کنید، پس انداز نداشته باشید، آینده نگر نباشید، بنده اینو نمیگم. ولی قرآن وقتی میگه ضربت علیهم الذله والمسکنه، و قرآن میگه روایت میگه یهودیان مشغول دنیا شدند. یعنی ماها توی خونه های زندگی میکنیم، همه اجاره‌ای، یهودی دارن خونه اجاره‌ای رو هیچکار میکنن، ترتمیز میکنن، خرج میکنن، تموم که شد آخر برج، تموم که شد آخر سال، تموم که شد آخر بعدی، میان بیان بیرون، میگه بابا ما همه عمرمون رو صرف این خونه مستاجری کردیم. حضرت فرمودن دنیا پله، رو پل خانه نساز، قربه ساز، گوش نکن. بعضیا فکر میکنن اینکه قرآن کریم یا اهل بیت نسبت به دنیا اینو میگن، مثلا خدا داره اینو میگه کم آورده تو دنیا، میگه بابا اینقدر دنیا طلب نباشیم به دیگران برسه. بابا این خبران نیست. خدا تو قرآن میگه اگه مؤمنا کم نمی آوردن، من کافران رو سقف خانه های اونها رو از نقره قرار میدادم. چی میگی؟ درست شد؟ این میشه زور بد علیهم و ذله و المسکنه. خب خدایا، خدا ببخش من اینطوری میپرسم، میخوام یه چیزی رو بگم. با این بدبخت ها چه گناهی کردن؟ گفتن ما یه غذای واحد، این سیب زمینی آب پز مثلا نمیخورم، تو اون غذای واحدشون سیب زمینی آب پز نبود، یه چیپسی، یه سوسی خیارشوری، یه چیزی هم بغلش باشه. بعد خدای متعال فرمود زور بد علیهم و ذله و المسکنه و با او به غضبن، یعنی چی غضب خدا شامل حال اینا شد؟ غضب من الله. ادامه آیه رو بخونید. ذالک بانهم کانوا یکفرون به آیات الله و یقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون. خیلی عجیبه به لحاظ روانی. ببینید، اینی که خدای متعال بر اینها ذلت رقم زد و غضب خدا شامل حال اینا شد، این به خاطر این بود که کانو یک فرون. در عربی وقتی میخوان بگن یک کسی یک کار رو علت دوام انجام میداد و اصرار داشت ترک نکنه، اینو ماضی استمراری به کار میبرن. ببینید، یه موقع از یه نفر، یه جوونی، یه دفعه حالا توی حالتی سردنش میپره، یه کفری میگه، به این نمیگن کافر، به این نمیگن کانو یک فرون یا کان یک فرون، نه نه، به کسی که اصلا عادتش اینه، هر جا میشینه انگار کوکش کردن، شروع میکنه بد و بیرا میگه و به خدا و پیغمبر و آیات خدا، بس دیگه، چه خبرته؟ ول نمیکنه. کانو یک فرونه به آیات الله. یک فرون فقط گفتن نیست، یک فرون توضیح داره. بعد و یقتلون النبیین، پیغمبرانو میکشتن. خدا ببخش، این خدا چقدر مؤدبانه و مظلومانه سخن میگه. میگه حالا پیغمبرانو کشتین، حالا شاید مثلا گفتی بابا اینو بعد خونه ما دزدی، این فلان، که نه، یقتلون النبیین به غیر حق. اصلا هیچی هم این میان نبود، حقی هم این میان نبود که بگم به خاطر این کشتین. این که ضربت علیهم الذله و المسکنه و باو به غضب من الله، مال این کارشونه. چرا اینجوری میکنن؟ ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون. چون اهل سرکشی هن، متکبرن، خودخواهن و به اون چیزی که دارن تو دنیا به اون بسنده نمی کنن، تجاوزگرند. ببینید، شما نگاه کنید، اسرائیل خیلی راحت حس میکنه هر جایی که میخواد میشه مال اون دیگه و هر کاری میخواد میکنه. بله، براش سناریو می نویسن، کاری نداره که. اینا اگه بخوان به عراق حمله کنن، کسی حق نداره به اینا میگه به شما چه ربطی داره به عراق؟ سوریه به شما چه ربط داره؟ میگه یعنی چی آقا؟ یعنی چی؟ ما باید کره زمین رو حفظ بکنیم، ما مسئولیت داریم، چی فکر کردیم؟ درست شد؟ یقتلون النبیین بغیر حق. حالا از شما سوال میکنم، کسی برگرده بی قرآن مدافع قتله، ببخشید این سخن احمقانه نیست؟ قرآن مدافع قتله؟ در سوره بقره آیه 87 خدای متعال مضمون عرض میکنم، میفرمایند که افکل لما جا اکم رسولون، وسط آیه است، به ما لا تحوی انفسکم استکبرتون. یه رسولی از جانب ما میاد چیزی میگه مخلاف میل شما، استکبار میورزین، میزنین میکشین. باز در آیه بعد در سوره بقره آیه 91 خدای متعال میفرمایند که اون چیزی که پیغمبر آورد گفت بهش ایمان بیارید، وال حق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون انبیاء الله من قبل ان کنتم مؤمنین. خب این که همون روال سابقه که شما خودتون دیندار بودین، خب برای چی میکشین پیغمبران خدا رو؟ آیه 21 سوره آل عمران، ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. یه نفرم غیر پیغمبران پیداشه تو مردم که مردم رو دعوت کنه به کار نیک. یأمرون رو ترجمه نکنید که یأمرون این چوب دستش میزنه تو سر یارو، این که یأمرون نیست. یأمرون میگه آقا کم فروشی نکن، آقا به هم نریز جامعه رو، آقا این خوب نیست. اصلا به خاطر همین میگیرن میکشنش. برای چی این کارو میکنی؟ وقت اونم کسایی رو میکشی که یأمرون بالقسط من الناس، از مردم و نه از انبیا. فرمود فبشرهم به عذاب علیم، یه عذاب بسیار دردناکی در انتظار اونهاست. باز نظیر این آیات که نقض میثاق، کفر به آیات، قتل انبیا به غیر حق، یه آیه عجیب بگم باز دوستان جوان انشاءالله فرصتی بکنن این آیه رو بخونن. اصلا آدم نمیفهمه خدا چجوری داره رونمایی میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم، سوره نساء آیه 157. بذار من آیه قبلشم اگه بتونم بیارم که از آیه قبلش بخونیم. توی این آیه خدای متعال 157، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. من از آیات قبلش بخونم خدمتتون. بسم الله الرحمن الرحیم، یسألک اهل الكتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء. اهل کتاب میان میگن بابا یک کتابی از آسمون برام بیاد بیار. فقط سعد و موسی اکبر من ذلک فقالوا ارنا الله جهرتن. بابا اینا رو از همین طوری هم قبلا از موسی بدتر از اینو خواستن، گفتن خدا رو آشکارا به ما بنما. فخذت هم الصاعقه بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءت هم البينات. بابا بعد این دازه رفتن گوساله پرست شدن و فعفونا عن ذلك و آتینا موسی سلطانا مبینا. بعد آیه بعد آیه 155، فبما نقضهم میثاقهم و کفرهم به آیات الله و قتلهم الانبیاء بغیر حق و قولهم قلوبنا غلف، همین کار رو میکنن. بعد هم میگفتن که آقا ما چیکار کنیم، دل ما خراب شده، ما نمیدونم قسی القلب شدیم، قلب ما نمیگیره حرف تو رو. حالا ببینید تفسیرش نه، بل طبع الله علیها بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا. نه خودشون مشکل دارن. و به کفرهم و قولهم علا مرگم بهتانن عظیما. خدا داره کارهایی که بنی اسرائیل کردن داره میگه، به کفرشون و نسبتی که به حضرت مریم دادن و قولهم و این جمله که گفتن انا قتلن المسیح عیسی ابن مریم رسول الله. شما باورتون میشه یه عده‌ای بیان سینه رو بنزن جلو بگن ما بودیم عیسی رو کشتیم؟ ببینید جامعه به کجا رسیده، عبایی ندارن از این که اینو بگن، راحت هم میان میگن آره ما بودیم کشتیم عیسی رو. آره چیه؟ حتی قرآن میگه و ما قتلوه و ما صلبوه ولیکن شبه لهم. اومدن این کارو بکنن؟ نه نه نه، یکی دیگر رو کشته، عیسی رو نکشتن، ولی اونا میگن ما کشتیمش. درسته ما کشتیم، تموم شد رفت. کسی ممکنه افتخار کنه به کشتن پیغمبر؟ بله، مگه افتخار نکردن؟ اومدن پیش عبیدالله گفتن ما 10 تا کسایی بودیم که اسب بر جنازه ها تاخت بردیم. مگه نیومدن پیش عبیدالله و یزید جایزه بگیرن ما پسر پیغمبر رو کشتیم؟ مگه تو مجلس یزید فرستاده روم از یزید نپرسید یزید این سری که تو تشت در مقابل تو سری کیست؟ اول گفت به تو چه ربطی داره، بعد وقتی مثلا گفت من میخوام برم به دیار خودم بگم کجا رفتم، گفت این سر پسر دختر پیغمبر ماست. گفت چه دین کثیفی داری یزید، چه دین کثیفی دارین شما، جشن گرفتی به همه اعلام کنی افتخار کنی پسر پیغمبر رو کشتی. خب بله دیگه، خب داره قرآن میگه، یه دستن دارن ادعا میکنن ما بودیم کشتیم عیسی. عیسی هم نه عیسی ابن مریم یا آدم عادی، رسول الله. اینا قول اوناست. میشه آدم به اینجا برسه؟ خب ببینید رسیدن دیگه. عرض به خدمتتون که باز این آیه رو بدانید، چون این آیه رو امیرالمؤمنین علی السلام تلاوت فرمودن که ولما رجع موسی الی قوم غضبان اسف قال بئس ما خلفتمونی من بعدی. موسی 30 روز رفت، 30 روز رو خدا 10 روز اضافه کرد، بعد آمد دید مردم گوساره پرست شدن. موسی خیلی هم اسفا یعنی متاسف شد، هم خشمگین ناراحت شد. حضرت موسی در امر خدا یک کمی به تعبیر درست نمیدونم چه لغتی رو به کار ببرم، یک کمی مثلا جدی بود، تند بود، تند نه یعنی بد اخلاق، بر صورت حال همین که میگیم حالا خیلی جدی بود. عجلتم امر ربكم والقى الالواح واخذ براس اخي يجره الي قال يا ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. بابا این چه وضعی هارون، چند روز با نیومدیم، ببین چی شد. ببین موسی، ببین کار به اینجا رسید، ان القوم استضعفوني یعنی من رو به جایی کشوندن که از هیچ کاری نمیتونستم بکنم. و کادو یقتلوننی، در عربی کاده توی این نظام موقعی به کار میره که اگه شما یک لحظه اون کاری که میکنید پیشتر ببرین، اون اتفاق میفته. نزدیک بود منفجر شود، نزدیک بود آتش بگیرد، نزدیک بود بیفتد، نزدیک بود مرا بکشند. گویی که تیغ اینجاست، کافی بود یه اصراری بکنه هارون یه چیز بگه. امیرالمؤمنین علی السلام دارن میبرن کشان کشان، موقعی که حمله کردن به خانه و عرض صدیق سلام الله علیه رو زدن، داشتن میبردن، حضرت رو میکنن به قبر پیغمبر، این قسمت آیه رو میخونن، ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی. یا رسول الله، من تا اونجایی که میبایست مقاومت کردم، شما به من فرمودید علی جان کاری نکن اینا تو رو بکشن، منم تا لب مرز رفتم، چرا ازت میگه کادو یقتلوننی؟ یه قدم جلوتر رفته بودم تموم بود، و شما از من عهد گرفته بودید که علی جان یه کاری نکن اینا بکشنت، و این عهدو میدانستن. چون وقتی آمدن حمله کنن، خالد و اینها رفتن داخل در یه نوبت، چون چند نوبت حمله کردن، خالد اومد بیرون با چند نفر، به عمر گفتم بابا ما نمیریم امیرالمومنین، این توی چیشی ما رو فرستادی، پرش به پر ما بگیره چیزی از ما نمیمونه. عمر گفت نه نگران نباشید، اون یه عهدی با پیغمبر داره، هیچ کار نمیکنه، برین جلو. این خبر رو کی به عمر داده بود؟ حتمی جاسوس لازمه بده دیگه، نه از اندرونی خبر بده. بخونید آیات قرآن رو میفهمید. امیرالمؤمنین اصلا تو این شرایطی که یه ریز این ور اون ور میشد، حضرت کشته میشدن و عهدشون با پیغمبر زیر پا گذاشته شده، دارن میرن. این آیه رو اونجا میخونن. خب من بحثو جمع بکنم. گروه دوم از آیاتی که تو قرآن ما بهش توجه میکنیم، آیاتیه که خدای متعال اشاره میکنن به گروهی از مردم که بسیار موجودات کثیفی هن و اینها براشون عذاب علیم خدا رقم زده، اینها رو در دنیا ذلیل کرده، غضب خدا شامل حالشون شده. ببین بزرگواران دقت کنین، ما هیچ آیه‌ای نداریم یه نفر یه بار گناه کرده خدا این کارو باهاش میکنه. اینایی که میگه خدا بیان استغفار کنین، بیا توبه کنین، برای کیا داره میگه؟ اما یه دستن گیرن. ببینید یه جوانی ممکنه مثلا حالا یه چند سبایی خدایی نکرده یه پاروخطی بکنه، من نمیگم کار خوبی کرده، خب این یه آدمه، اما یه نفر میاد دقت کنید دیگران رو از دینداری میندازه. ببینید کسی اگه احکام دین رو مراعات نکنه، مثلا نماز نخونه، حجاب نگیره، روز قیامت مثلا بهش بگن من از طرف خدا نیومدم، من ماموریتی ندارم، دارم همینطوری میگم، مثلا از جانب خدا بگن بهش که چرا نخوندی، مثلا بگه تنبلی کردم، هوس بود، رفیقان بی اجاب بودن، هر چی. حالا یکی رو میارن میگن آقا تو نماز نخونی، یه دقیقه باش صبر کن، میخواستن رفیقات نماز بخونن تو دانشگاه این ور مسخره میکردی. قرآن میگه اینا نماز رو اتخذوا هزوا، برای چی نماز رو مسخره میکنی؟ خب بخونن دیگه. بعد قرآن میگه ذالک که برنام قوم لا یعقلون، مثلا بحث دینداری نیست. مثلا انگار به عقلش، به حکم عقلش وفا نمیکنه، عمل نمیکنه. آقا ول کن، داره نماز میخونه، برای چی مسخره میکنی؟ آقا میخواد حجاب داشته باشه، به تو چه؟ مسخره کردن داره، طعنه زدن داره، اینو دیگه نمیشه کاریش کرد. ببینید، آدم نباید برای قیامتش یه گناهی رو حمل بکنه که توجیه نداشته باشه. آمد از حضرت پرسید آقا چرا من ترک الصلات متعمدن فقط کفر، هر کی نماز رو عمدن ترک بکنه فقط کفر. ولی خب ما مثلا فحشا داریم خیلی زشتر و بدتر و فلان. حضرت گفتن ببینید، اون فحشایی که تو گفتی، اون چیزی که گفتی، همه یه غریزه پشتشه. ترک نماز پشتش غریزه نیست. هیچ غریزه به تو نمیگه نماز نخون. اگر هم میگی تنبلیم، اومد دروغ میگی، چون از صبح تا شب 100 تا کار دیگه میکنی، تنبلی نمیکنی. دانشگاه میری، میری مترو سوار میشی، منتظر صفی نوبتت برس، همین کارا رو میکنی، دو رکعت نماز، چهار رکعت نماز، چه فشاری بهت میآورد؟ یه نفر نماز نمیخونه، روز قیامت میگه خدایا غلط کردم، ببخش. خدام انشاءالله به فضلش ببخشه. اما یه نفر از نماز نخوندنش سلفی میگیره، از مسخره کردن نمازش سلفی میگیره، میاد دیگران رو از نماز میندازه، دیگران رو از احکام الهی میندازه. خب برای چی این کار رو میکنی؟ من یه بار با یکی از اینا بزرگ سالم بود مواجه شدم، گفتم آقا شما که نماز رو نمیخونی، روزرم که نمیگیری، مقیدم هستی که شراب رو بخوری، خب کارتو بکن، چرا ور میری به مسلمونا؟ چرا به مؤمنا کار داری؟ چرا عزاداری رو مسخره میکنی؟ تو عزاداری نمیخوای بکنی، یه دهه نکن، چرا مسخره میکنی؟ این هیچ توجیهی نداره روز قیامت. ببینید، من اگه مرتکب گناهی بشم، خدایا رحم کن، و اگه به خدا گفتم غلط کردم، خدا میگه حالا ببینیم چیکار کنیم. مثال میگم، اما میگم من گناهو کردم، هر خندیدم، عکسام گرفتم، برای دیگران به اشتراک گذاشتم، میگن دیگه این مرضت چی بود این کارو کردی؟ درسته؟ یقتلون النبیین بغیر حق، این یعنی چی؟ یعنی محروم کردن انسانها از یک بهره. مثل که یه پزشکی میاد توی ده، مردم هم گرفتارن، کرونا گرفتن، یکی میزنه پزشکو میکشه، آدم عادیو کشته؟ نه آقا این دروغ میگه، طب سنتی درسته. میگه آقا طب سنتی درسته، تو اصلا به طب جدید کاری نداشت، دوش ویل کن، چه اینو میکشی؟ خب هیچ توجیهی نداره. ببین قرآن داره اینا رو به ما میگه، قرآن داره میگه حواستون جمع کنید، کسی آدم بکشه، و من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل که من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. این تقبیح نشده قتل در قرآن دیگه، از این جدیتر بزرگتر چی میخواین؟ یه امری که همه بهش مقر و مزعنی. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرمید. حالا این قسمت عرض بنده رو شما عقلی دنبال کنید. اصلا فرض کنید این تریبون، این میکروفون داره صدا رو میفرسته برای مردمی که اصلا مسلمان نیستن. من میگم آقا یه کاروانی داره توی بیابون میره، یه لشکری میاد جلوی اینا رو میگیره، این کجا داریم میریم؟ میگه هیچی آقا، ما داریم میریم طرف کوفه، یه کوفی ها ما رو دعوت کردن، نامه نوشتن، ما فرستادیم ببینیم راسته این خبر، دیدیم راسته، همه هم بیعت کردن، گفتن آقا ما پا هستیم، بیاین، ما هم داریم میریم، بی خود نمیشه بریم. شما کی هستین؟ چی هستین؟ ما مأمور حکومتیم، نمیشه شما بریم. یه کمی گفتگو میشه و گفتگو لفظی بین بعضی از اصحاب و لشکر جناب هور. حضرت میگن ما که برای جنگ نیومدیم که، باش نمیخواین؟ اول به هور میگن، به لشکر میگن بابا شما نامه نوشتین. هور سرشو میزه پایین، میگه من آقا هیچ نامه‌ای به شما ننوشتم. اینا نوشتن یا ننوشتن؟ اونا همه خجالت زده سرا پایینه، هیچ کسی چی نمیگه. حضرت میگه باشه، اب نداره، نامه ها اونجا پیش حضرت بود، حضرت میریزن میبینن اونا. یه چیزی بگم اینجا خدمتتون، دو تا گونی نامه بوده همراه امام حسین علیه السلام تو تاریخ، هیچ کس این دو تا رو پیدا نکرده. یعنی اونایی که با حضرت به حضرت نامه نوشتن، دعوت کردن، زیرش زدن، حضرت آبرو هیچ کدومشون نبرد. قیس بن مسهر سیداوی اون نامه حضرت رو دیدی، نداد به اون مأمور یزید، نامه رو خورد، گفت من نامه رو به تو نمیدم. خیلی عجیبه. خب اینا سرشون انداختن، من هیچی نگفتن. هور گفت من قضیه خبر ندارم. گفت من مامورم، بعد این کارو بکنم. نمیشه. گفت باشه. خب امام حسین گفتن باشه ما برمیگردیم. گفتن نه، به ما دستور دادن که اجازه ندیم شما برگردین. ای بابا، خب باشه، ایم نداره، ما یه راه فرعی میریم تو کوه، به هیچ کس هم کار نداریم. نه نمیشه. به ما گفتن ما شما رو با خودمون ببریم تحت الحفظ، اصلا نذاریم شما از جاده منحرف شین. از شما سوال میکنم، دارم یه داستان میگم خدمتون، این کاروانی که تو بیابون داره اینجوری میره و آواره میشه، اینا دنبال جنگن؟ اینا میخوان بجنگن؟ و تازه بر زبان میآورند بعضی از اصحاب، حضرت میگن برای جنگ نیومدیم. چرا دروغ میگیم؟ درست شد. بعد تندی میکنن گاهی تو این راه، مثلا یکم کاروان میره اونور، اینا تندی میکنن، کاروانو برمیگردن، یه اتفاقاتی میفته، میرسن کربلا. هر میره پیش عمر سعد. عمر سعد داستان چیه؟ من یه حرفی شنیدم فردا میسی که بکش. آره تو ما گفتی که ما داریم یه مانور میدیم، خبری نیست، نمیخوام کسی رو بکشیم، میخوام بترسونیم، میخوام یه کاری کنیم، بر بیعت بنشینن. گفت آره. کمترین اونها، این اتفاقی که فردا میفته اینه که سرها از بدنها جدا میشه، کمترین اتفاق، همه رو اندم تیغ میگذارن. به ما اینو نگفته بودی عمر سعد؟ هر گفت پیش خودش نه آقا من نیستم. ببینید داستان هر رو بخونید، از اونجایی که جلوی حضرت رو میگیره و حضرت رو وادار میکنه با کاروانش بیاد توی بیابان غفر، درسته؟ میدانه اونا، بعد البته دانست، میاره توی جایی که محصور میشن، هیچ کار نمیتونن، مثل یه سید به تعبیر حضرت در دست صیاد، درسته؟ من تعجبم اینه که چجوری هر روش شد بره پیش امام حسین. فکر کنید شما اینو، حداقل بعد فرار میکرد دیگه، نه؟ ببینید اینجا آدم متوجه میشه، کسی که امام را ببیند معرفتی نسبت به امام پیدا میکند. این گونه که ببین اگر گناه عالم رو کرده باشی بیای پیش امام، امام تو رو میپذیره. هر کجا امام حسین رو شناخت؟ میگه لشکر ما رسید، همه تشنه لح میزدن، اسب و سوار همه. امام حسین دستور داد تمام آب ذخیره و هر آبی داشتن آوردن و به ما و اسبا نوشاندن. یکی از اونا میگه من نمیتونستم آب بخورم از تشنگی، حضرت با دست مبارک خودش اومد مشک و گرفت به دهن من، گفت اینجوری بخور تشنگیت برطرف شه. درست شد. این قوم برای جنگ اومدن، حالا آمده منکسر سرفکنده آروم آروم اومده میگه آقا من میتونم بیام، حلی من توبه. حالا عبارت از بنده است، سید و شهدا علیه السلام بهش میگن که بیا عزیزم. آره من منتظرت بودم، بیا. هیچ کس هم حق نداره به او چیزی بگه، ملامتی بکنه، تعییری بکنه، زخم زبونی بزنه، هیچ کس. من نمیدونم چرا داشتم از خونه می آمدم بیرون که برم تو لشکر عمر سعد در مقابل شما به جنگم، یه ندایی در گوش من داشت به من بشارت بهشت رو می داد. حضرت گفتن انت حرون کما سمت که امک. حر، تو حقیقتا آزاده ای، همونطور که مادر تو رو به این نام گذاری کرد. از امام زمان علیه السلام بخواهیم آقا یه نوک سوزن، یه جو از این آزادگی و حریت اصحاب امام حسین علیه السلام رو به ما مرحمت کنید تا ما هنگام توبه بتوانیم اون کسانی که با نگاهشون میخوان ما رو از توبه و تغییر مسیر تو زندگی باز بدارن اون رو بزنیم کنار، آزاد آزاد بریم به پیشگاه خدا، بگیم خدایا ببخش، بریم شه ولی خدا، بگیم یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاکم. خدایا خراب کردم، خسارت زدم، یه گناهایی کردم هیچ کسی جز شما که دست منو بگیره ببره پیش خدا و کار منو حل کنه هیچ چاره ای من ندارم. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.